بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا كتاب البهجة المرزية المسمى بسيوطي. همشه در نجف یک کسبی است که خلاصه اون کسب این است که طب یونانی، نه این دکترهای حالا که سوزن میزنند و اینا، طب یونانی گیاه. بعد این کسب وقتی مشتری میاد بهش میگد که به من لملومه بده. لملومه آخر همین کتاب هم میخوانیم انشاءالله. بعد این آقای دکتر طب یونانی یه خورده گل گاوزبون، یه خورده پر سیاوش، یه خورده نمیدنن وسط قدوس، یه خورده نمیدنن روناس، جمع میکند 7-8 تا، 10 تا، 20 تا، کمتر بیشتر تو کاغذ میپیشد بهش میده، میگه اینا بجوشون بخور خوب میشید. حالا آقا عالم شدن و واقعا با سواد شدن لملومه یه به یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب آدم عالم نمیشه. مطالب باید جمع بشد، امثله و شرح امثله و سیوطی و عوامل و همینا تا سیوطی جمع بشد تا انسان بفهمد حرف بزنه. بعد از این رد شدیم متول با سیوطی هم باشد، چیزای دیگه هم باشه. حالا یک روز دو روز، همیشه ما به رفقا میگیم اول هر کتابی مطلب را معطل میکنم تا یواش یواش وارد مطلب بشیم. حالا هازا مبتدا، کتاب و خبر، اضافه شده به البهجه. المرضیه صفت بهجه، المسمى صفت بعد از صفت، بسیوطی مفعول دوم مسمى، مفعول اول نائب فاعل شده است و در درس مغنی هم عرض کردم مفصل. حالا مفصل باید بگم ما کار به مغنی نداریم که طلبای مغنی نیستن، با کار الان به خودمون داریم. این آقای خطبا وقتی رو منبر میگن الذي سمي في السماء باحمد، به آقای خطیب میگیم آقا این عبارت برای ما ترکیب کن. الذي سمي في السماء باحمد، میگیم الذي را ترکیب کن، سمي را ترکیب کن تا به احمد. خب الذي موصول، سمي فعل مجهول از باب تفعیل، و سمیه دو مفعولیه، مفعول اول شده نائب فاعلش، برمیگرده به الذی. فی السماء جار مجرور متعلق به سمیه، به احمد مفعول دویم. به رفقای مغنی هم گفتم برید عشمونی پیدا کنید، در اول عشمونی این مطلب رو اونجا میگم که ماده سمای و سمی دو مفعول میگیرد، مفعول دویمش گاهی برش حرف جر داخل می شود و گاهی داخل نمی شود. قرآن بلدی لابد، سمیتها مریمه هست تو قرآن یا نیست؟ سمیتموها مریمه، سمیتو باب تفعیله، دو مفعولیه. اینجا در مفعول دویمش که مریمه باشد حرف جر نیومده و گاهی هم حرف جر میاد. سمیه دو مفعولی بود، حالا که مجهولش کردیم مفعول اول نائب فاعل شده است درش مستتر، احمد مفعول دویم. اینجا عین همونه، المسمى مفعول اول، مسمى اسم مفعول، نائب فاعل میخواد، مفعول اول نائب فاعل مسمى، بسیوطی مثل به احمد، این مفعول دویم. خب این یک مطلب که ترکیب این لفظ هازا کتاب المسمى تا آخر یاد گرفتیم. اون وقت باز در جای دیگه میخوانید که اسم اشاره مشارون اله لازم داره. هازا یعنی این مثلا زبط، هازا یعنی این منبر، هازا یعنی این گلیم، هازا یعنی این کتاب، هازا یعنی این آقا. مرحوم رضی استرابادی میگد که باید مشارون اله هازا به چشم دیده بشه. اگر به چشم دیده نشد میگد مجازه. حالا اینجا هازا مشارون الیهش کیه؟ مشارون الیه هازا این خطوط است که نوشته شده تا آخر کتاب. این مشارون الیه تیر نقوش بهش میگن، خطوط رو نقوش بهش میگن. اگر این هازا اسم اشاره، مشارون الیهش به چشم دیده میشد، اینجا هازا حقیقت. اگر هازا اشاره باشد به مطالبی که در ذهن جناب مصنف بوده و این اینجا نوشته، که اونه میگن معانی ذهنیه، اگر هازا اشاره به اون معانی ذهنیه باشد، هازا مجاز میشد، چون مشارون الیهش به چشم دیده نمیشد. خدا میدوند اگر علم به چشم دیده میشد حق علی ضایع نمیشد، لیکن علم به چشم دیده نمیشد، حقش ضایع کردن. بیا وقس علیه باب فعلله و تفعلله. اگر معانی ذهنیه به چشم دیدن میشد، میدیدن که این آقا چقدر سواد داره، این آقا چقدر سواد دارد، ابدا بین مسلمین اختلاف واقع نمیشد. این اختلافات برای اینکه علم را به چشم نمیبینن، لذا مفضول فاضل به هم قاطی پاتی شده. پس اگر هازا مشارور الیهش معانی ذهنیه جناب مصنف باشد، هازا میشد مجاز. اینم یک مطلب. مطلب دیگر که عوامل اونجاها خونده ای که اضافه بر سه قسمه، اضافه به تقدیر لام، غلام و زیدن یعنی غلامون لزیدن، اضافه به تقدیر فی، صلات اللیل یعنی صلات فی اللیل، صلات الجمعه یعنی صلات فی الجمعه. اونجا یک یومی هم تقدیر بگیر، فی یوم الجمعه. خب خاتم و فزتین یعنی خاتم من الفزه، اینو میگن اضافه بیانیه. اونی که صلات اللیل اضافه ظرفیه، اون یکی غلام زیدن اضافه اختصاصیه. اینجا عبارت ببینید، هازا کتاب بهجت المرضیه، کتاب اضافه شد به بهجه. از این سه قسم اضافه، اضافه به تقدیر لام، اضافه به تقدیر فی، اضافه بیانیه به تقدیر من، اینجا بفرما اضافه به تقدیر من است، مثل خاتم و فزتین، یعنی کتاب اونچنانه ای که بهجه است. بهجه بنی سرور، فرح. المردیه صفته، یعنی این کتابی است که بهجه سرور است برای اونی که طالب علم نحوه است، و سروری است پسندیده. سرورها با هم فرق دارن. مثلا به یک آقایی که سیگار تعارف میکنیم خیلی خوشحال میشن، اما اون آقای دیگر سیگاری نیست. اگر سیگار بهش تعارف کنیم بدشم میاد، میگن من سیگار کش نیستم. حالا این کتاب سبب سرور و فرح است و پسند مردمم هست. مرضیه یعنی پسند شده، یعنی اهل علم خوششون میاد از این کتاب. اگر اینا درست بخونن، که من قسم اول فضل میتونم بخورم که کسی سیوتر درست بخونن، نحوی میشن دیگه، لازم نیست زحمت بکشن. اما اگر میخواد متخصص بشن، او حرف دیگری است. پس این سروری است پسند گردیده شده. المسما صفت است، یعنی کتابی که اسم گذاری شده به چه؟ به سیوتی. حالا اینا ببینیم خود مصنف که ملا جلال اینا نوشته یا مردم هم چه کاری کردن اون خدا میدونه دیگر، چون نیست خواجه حاضر معذور دار ما را. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله الرحمن الرحیم به اصطلاحی که ما داریم از مسائل عامه است. مسائل عامه یعنی چه؟ یعنی در هر کتابی لازمه که اینو یاد بگیریم. و چیه؟ ترکیب این بسم الله الرحمن الرحیم باید یاد بگیریم. خب بگیم با حرف جر. خب با اگر عوامل یاد شما باشد چند معنا داره؟ این با حرف جر به کدوم معنایه؟ اگر یادت باشد استعانه، مصاحبه، دیگه چیه؟ بله؟ آلت. بله، الساق، تعدیه. این با اینجا کدوم با است؟ به کدوم معنایه؟ مشهور دو قول میگن، یکی استعانت که جناب ایشون گفت همون آلت و استعانت یک چیزه، استعانت. یکی هم مصاحبه، دخلت علیه بسیاب سفر. بعد میگن این با آلت است به فرمایششون که اسمش رو میذاریم استعانه، مثل کتبت بالقلم، یعنی من نوشتم با قلم، استعانت جستم در نوشتم به قلم. نجرت بالقدوم، یعنی من نجاری کردم با تیشه، یعنی استعانت جستم در این کار به تیشه. مصاحبت معنیشه یعنی من ابتدا میکنم همراه اسم خدا در این کتاب. دخلت علیه بسیاب سفر، یعنی من بر این آقا وارد شدم با لباسای سفر، این مصاحبه. پس ابتد او بسم الله الرحمن الرحیم، با لر استعانه آلت، یعنی ابتدای من به این اسم شریف است، نوشتن من به قلمه، ابتدای من در این کتاب به اسم خدایه که اسم خدا مثل قلم. یا نه، من ابتدا میکنم در این کتاب همراه اسم خدا، دخلت علیه بسیار سفر. این دو قول دارن. و اگر مکررات داری اونجا اینا همه نوشتم، تو نگو اگر نوشتی پس چرا میگی؟ و میگیم که شما یاد بگیری. حاصل بعد میگن کدامش بهتره، بگیم للاستعانه و آلت یا مصاحبت؟ میگن مصاحبت بهتره. چرا؟ چون اگر با را برای آلت گرفتیم تقریبا جسارت به اسم خدا میشه. تیشه آقای نجار کارش که تموم شد پرت میکنه اونجا، آقا که نامه مینیسد تموم شد پرت میکنه اونجا. لازم است اسم خدا آلت کار باشد و اهمیتی درش نباشه. پس بهتره مصاحبت بگیریم. خب این با برای مصاحبت. جار و مجرور متعلق میخواد. متعلق جار و مجرور هم چار جوره. متعلق جار و مجرور و ظرف، ظرف هم همین جوره. متعلق یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص. هر یکی از این دو یا مذکوره یا محذوف. دو در دو چند شد؟ چهار. از این چهار صورت یکیش رو میگن ظرف مستقر. مرحوم رضی میگد شیهرم بهش دمیمه کن، میگیم نداره، میگد اختصارا انداختنش. یک از این چهارتا رو میگن مستقرن فی، سه تا رو میگن لغو. اونی که مستقرن فی میگن کدامه؟ که متعلق از افعال عموم باشد و محذوف، اینا میگن ظرف مستقرن فی. اون ستای دیگر میگن ظرف لغو. اون ستا کدامه؟ متعلق از افعال عموم باشد و مذکور، این یکی. متعلق از افعال خصوص باشد و مذکور، این دوتا. متعلق از افعال خصوص باشد و محذوف. در این هر سه میگن این ظرف لغو است. لغو یعنی چه؟ یعنی توش چیزی نیست. مثال یک کسی استکان بره مد بیارد بی چای، میگن آقای لغوه، توش چای نیست که. اونه که میگن مستقرن فیه. چرا؟ چون فاعل متعلق حالا فاعل استقره یا مستقرون کائنون افعال عموم هرچی باشه، فاعل متعلق را از او در آوردن توی این بسم الله گذاشتن، توی فدار گذاشتن، هر جا رو مجبوری باشه، پس اون فاعل از متعلق برداشته شد آمد توی این فدار. زیدون فدار متعلق چیه؟ استقر فدار. فاعل استقر را از خود استقر در آوردیم توی فدار گذاشتیم، پس این شد مستقرون فی، یعنی چیزی توش قرار دادیم. اون ستای دیگر نه، فاعل در خود متعلقه، لذا این ظرف لغوه، توش چیزی نیست، یعنی ضمیر توش نیست، پس اون ستا را بهش میگیم لغو، این یکی را بهش میگیم مستقرون فی. این هم یک مطلب. مطلب دیگر این است که در آخر شرح نظام که روزا انشاءالله اون آخرها رو میخونیم، اونجا میگد لفظ اسم بسم الله بسمهی، این لفظ اسم همزش همزه وصل است و همزه وصل در درز کلام صرف میر خوندیم ساقط میشه، اما در کتابت نوشته میشه. قرآن خوندی اقرأ بسم ربک، بسمه با الف نوشته یا بی الف؟ قرآن خوندی یا نه؟ ها؟ با الف، اما تلفظ نمیشه. اقرأ بسمه همزه را در تلفظ انداختیم اما در کتابت می نویسیم، الا در این کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم اینجا میگه در کتابت هم می اندازیم. چرا می اندازیم؟ به سبب کسرت استعمال. پس اینی که امروز مرسوم شده است بسمه تعالی الف را نمی نویسن، به قانون رسم الخط غلط است، باید به اسمه بنویسن منتاش تلفظ نکنن بسمه. سابقا من می نوشتم با همزه، یک کسی گفت ننویس که بله، گفتم چشم دیگه نمی نویسیم. حاصل پس این بسمه همزه وصلش محذوفه، میگیم قانون همزه وصل اینه که در تلفظ ثابت میشد نه در کتابت. چرا اینجا ننوشتی؟ میگه به سبب کثرت استعمال. و اینم یک مطلب. اسم اضافه شد به الله، حالا اسم اضافه شد به الله از اون سه قسم اضافه کدامه؟ اضافه به تقدیر لام، اضافه به تقدیر فی، اضافه به تقدیر من. معروف این است که اضافه به تقدیر لام است. غلام زیدن یعنی غلام برای زید، بسم الله یعنی اسم برای الله، به تقدیر لام است. بعضی احتمال دادن که به تقدیر من باشد، مثل خاتم فضلتین، یعنی اسمی که اون اسم این لفظ دلاله، لفظ دلاله، این هم احتمال دادن. خب تا اینجا مطلب انشاءالله خوب به ذهن چسبید. آمدیم الرحمن الرحیم. الرحمن و الرحیم و سه وجه درش جائز متفق، هر دو را به جر بخوانیم که شب روز ما همجور میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، هر دو را به رفع بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، هر دو را به نصب بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم. به صنعت نحوی این هر سه جائزه، خدا توفیق بده باب نعت برسیم اونجا مفصل گفته میشد که هر سه جائزه، اختلافش هم جائزه. اولی را به رفع، دومی یا نصب یا جر، این دوتا. اولی به نصب، دومی یا به رفع یا به جر، اینم دوتا، این چهارتا. اولی به جر، دومی یا به رفع یا به نصب، اینم دوتا، این ششتا. ششتا و ستا چند تا میشه؟ نه صورت به قانون علم نحو جائزه. حالا ما میتونیم به هر یک از این نه صورت بخونیم یا نمیتونیم؟ رساله ها را نگاه کنید در باب قرائت در نماز، باب تکبیر احرام، باب قرائت، اونجا آقایان نوشته اند که هر وجهی که قراء خونده باشند صحیح است. هر جور قراء میخونن. نگاه کنین عروه را، مخصوصا عروه را نگاه کنین، باقی رسالام داره. صراط با ساد است یا با سینه؟ صراط که سوت میزنه. این هم میگن با سینه هم قراء خوندن، رضا ما زحمت ساد زحمت داره برام با سین میخونیم. صراط المستقیم که داره. یکی دیگه هم دارد که عرب ها شاید تو مدرس باشد با واد میخونن زراط، یک معنی خیلی زشتی میدهد. زراط دیگه بگیم چون مطلب علمی است، به اون وادی که از مقعد بیرون میاد زراط میگن. میگن اینم جایزه، هر چه که قرآ خوندن جایزه. حالا این نه وجه همش جایزه یا بعضی جایزه، این بسته به علم قرائت است. من دارم کتاب قرائت خیلی دارم، اونجا باید نگاه کنیم که از این نه وجه قراء کدوم وجهش را خونده جایزه در نماز، کدومش نخونده جایز نیست. اینم خلاصه این مطلب. احمدو که، خب احمدو متکلم وحده، در جایش اگر صمدیه خونده باشی، در همین کتاب مفصل انشاءالله میخونیم، به زودی میرسیم انشاءالله، که احمدو متکلم وحده فاعل درش مستتر است از روی وجوب، امثله که خوندی دیگر، اضربو ها، ضمیر مستتر از روی وجوب در مستتر نیست. امثله یادت هست اشعر امثله؟ بعضی جا میگد مستتر است از روی وجوب، بعضی میگد مستتر از روی جواز. ضمیر احمدو درش مستتر از روی وجوب. کاف مفعول احمدو. اللهم دو جور ترکیب میکنن، بعضی میگن اصلش یا الله بود، یا یه حرف ندا رو حذف کردیم، عوضش میم مشدده در آخر الله چسبوندیم. چجور میشه وقت میم رو به الله بچسبونیم؟ اللهم. بعضی میگن نه، این میم مشدده فعل امر است، اما مثل مده، یا امو مثل یا مدو، فعل امرش چی میاد؟ صرفی میخوندی یا نخوندی؟ مده یا مدو فعل امرش چیه؟ مده. اما یا امو فعل امرش امه. ای امه را به این الله چسبوندیم، همزه امه را ساقط کردیم بی سبب. چه در اومد وقت؟ امه همزه شو بندازیم بچسبونیم به الله، اللهم. توی قرآن برو نگاه کن، وقتی دعا میکنه آقای خطیب، شما میگه اللهم آمین به تخفیف میم یا به تشدید میم؟ ها؟ به تخفیف. به تشدید اگر بگی غلط میشه. آیه دارد آمین البیت با تشدید میم، آمین البیت به معنی قاصدین، اما قصده یا امو یقصده، تیممو یعنی اقصدو. میگن این میم اللهم همون فعل امره، منتها همزهش را بی سبب انداختیم شد اللهم. خب پس اللهم هم دو ترکیبش یاد گرفتیم خلاصه اش. اون وقت عوامل اگر یاد شما باشد ظاهرا اونجا باشد، یا هدایه یا جای دیگه علیه حالین هست که این اللهم جمله یه، و جمله هم در صمدیه اگر خونده باشی 15 تا محل از اعراب دارن، 15 تا محل از اعراب ندارن. اونی که محل از اعراب نداره، یکیش جمله معترضه، جمله معترضه محل از اعراب نداره. معترضه یعنی چه؟ یعنی بین دو چیزی واقع بشود که این دو چیز به هم مربوطند، این جمله بین این دوتا واقع بشد، اینو میگن جمله معترضه. حالا اللهم کاف احمدک چه کاره بود؟ مفعول. خوب دقت کن، علا نعمک جار مجرور متعلق به احمدو. خب این علا نعمک که متعلق به احمدویه، یعنی معمول احمدویه، معمول احمدوک شد، احمدوک با علا نعمک با هم ارتباط دارن. اللهم که جمله هم میشد معترضه، پس اللهم جمله معترضه واقع شده بین علا که جار مجروره و احمدو. خب علا نعمک و آلائک بذار بگی بینم. وارد شدیم خدمت آقای فلسفی حفظه الله تعالی چند سال قبل، تا وارد شدم گفت آقای مدرس برای من تلفن کرده ان فبعی آلا ربکم آتو که زمان آلا چسی بگه. گفتم آلا جمع است، مفردش الا اولا علا، جمعش میشه آلا. فبعی آلا ربکم آتو که زمان، یعنی به کدام نعمت از نعمتهای خدا شما تکذیب میکنید؟ حالا تو کذبانه تسمیه مخاطب است، مخاطبش کیه؟ ای دیگه بمونه که مخاطب کیه که تکذیب کرد نعمتهای خدا را. پس آلا مفردش الا، اولا علا. بعد در همون مجلس یک آقایی بود گفت آقای مدرس یه حرفای نو درآورد از کجا آوردی؟ گفتم این کتاب بردار نگاه کن، مجموع بحرین برداشت نگاه کن، این حرف من درسته، من حرف نادرست نمیگم. حاصل پس آلا با نعم فرقشون چیه؟ هر دو ولی نعمته. اینم در مغنی هم عرض کردم، برین زحمت بکشید آقا، برین پیدا کنید مجموع بحرین که فرق بین نعمت و الا که جمعش آلاه، هر دو ولی نعمته، اما فرق بین این هر دو چیه؟ مجرد بحره نمیبین که نعمت با آلا چه فرقی دارن؟ مجرد بحره نمیبین. علا نعمک و آلائک. خب و اصلی متکلم وحده، با ضمیر انا درش مستتر است، از روی وجوب عطف است بر احمدو. اصلیم هم هاکذا، ضمیر درش مستتر از روی وجوب. علا محمدین، علا حرف جر، محمد مجرور، باب تنازع است. باب تنازع هم لابد هدایه اونجاها خوندی که دو عامل، سه عامل، ده عامل در یک چیز دعوا دارن، نزاع دارن. حالا ای علا محمدین اصلی و اسلم درش دعوا دارن. اصلی میگد متعلق به من، اسلم میگد متعلق به من، چنانچه اون آقای طلبه با اون طلبه در این حجره دعوا دارن، میگه حجره مال من، اون میگد مال من. پس این از باب تنازعه. وقت باب تنازع رو انشاءالله میخوانی که جماعت میگن به اولی میدیم، جماعت میگن به دویمی میدیم. خب علی محمدین اینم باب تنازع متعلق یا به اسلی یا به اسلم. خاتم انبیاء اک، ما آقا بعضی چیزها میگیم، اونهایی که ذهنشون پاک است و خداوند بهشون ذهن پاک داده بر نمیخوره بهشون، اما اونهایی که ذهنش خبیثه از لا اله الا الله بدش میاد. ما آقا بعضی چیزها میگیم، اونهایی که ذهنشون پاک است و خداوند بهشون ذهن پاک داده بر نمیخوره بهشون، اما اونهایی که ذهنش خبیثه از لا اله الا الله بدش میاد. من رفتم همدان، تازه که از نجف اومدیم، یکی از رفقای ما اونجا بود، خدا حفظش کند که الان هم هست و تقریبا اول شخص همدانه. خب منزل ایشون بودیم، یک جوانی اومد، این آقای میزبان ما گفت که ایشون کارش نبرد با بهایی هست و شنیده تو اینجا اومدی، آمده از تو چیزی بپرسه. گفت خب بفرما. گفت بهایی ها میگن که شما میگویید که رسول خدا صلی الله علیه و آله ختم پیغمبرانه، در قرآن همچه چیزی نیست، اونجا دارد خاتمه، خاتم نبیین به فتتا، شما چرا میگید ختم کننده؟ بعد من به جوان گفتم آقا شما باید کتب قرائتم پیدا کنیم ببینید که قراء بعضی به کسر تا خونده ان خاتم نبیین، یعنی ختم کننده انبیا، بعضی به فتح تا خونده ان خاتم زینته، دینت انبیا. گفتم چه چیزی هست؟ گفتم بله، برو کتب قرائت پیدا کن. مقصود حالا خاتمه به فتح تا بخوانیم، یعنی زینت، زینت انبیا. خاتمه به کسر بخوانیم، خاتم کننده انبیا. علا محمد خاتمه، خاتمه انبیا اکن. خب خاتم بلا به فتح، خب حواس جمع کن، به فتح بخوانیم یقینا اضافه معنویه. اگه خاتم به کسر خوندیم، اینجا باید سوره حمدی که من نوشتم نگاه کنید که این رو بخوایم اضافه معنویت درست کنیم چه چاره بکنیم. بالاخره خاتم یا عطف بیان است برای محمد یا بدل است یا صفت است، هرچه باشه باید این هم معرفت درست کنیم. اگه خاتم بخونیم زحمتی نداره، کس به تعریف کرده از مضافون اله، چون اضافه معنویه یه. اگه اسم فاعل بخونیم یک مقدار زحمت داره تا درست کنیم که کس به تعریف کرده است. خب خاتم اضافه شد به انبیا، انبیا اضافه شد به کاف، انبیا کس به تعریف کرد از کاف، خاتم کس به تعریف کرد از انبیا، پس خاتم معرفه یه. اگه به فتح بخونیم که جنجال نداره، دعوا نداره، به کسر خوندیم یک خورده باید زحمت کشید. خب و علا آلهی، عطف است بر محمد، و اصحابهی، بگیم عطف گریم بر آل یا بر خود محمد، به کدوم عطف بگیریم اینم یک حسابی داره. اینجا همی سربسته رد میشیم که اصحاب یا عطف بر آل است یا عطف بر محمد است، هر دو وجهش هم جایزه. و تابعین، مسلمان ها آقا دو دسته بیشتر نداریم، یا اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند یا تابع رسول خدا. تابع اونها ایرا میگن که خود حضرت را درک نکردن، زمانی که خود حضرت در دنیا بود اینا دنیا نیومده بودن. اصحاب اونهاییست که خود حضرت را درک کرده باشن در حیات حضرت. بعد دیگه اینا یک حرفای ولی میگن که ما اشارتا میگیم که اونهایی که رسول خدا را درک کردن همشون را اصحاب نمیگیم. کسانی را اصحاب میگوییم که خدمت حضرت رسیده باشن و مسلمان باشن، یک شرط. و بعد از آنی هم که خدمت حضرت رسیدند و مسلمان بودند به اسلام خود باقی بمانند. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، اینا اصحاب میشن بنابراین یا نمیشن؟ پس اصحاب به کسانی میگن که با اسلام خدمت حضرت رسیده باشن و به همون ایمان هم بمیرن، بعد از حضرت مرتد شده باشن، اینا میگن اصحاب. تابعین به کسانی میگن که خدمت خود حضرت نرسیده اند، خدمت یکی از اصحاب رسیده اند، زمان خود حضرت دنیا نبودن، بعدها دنیا اومدن، اینا رو میگن تابع. وقت تابع دیگه من و شما برید همینجور پدر 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 همینجور برید تا برسیم به یکی از اصحاب حضرت، چند واسطه میخورد. اون اولی ها که دنیا آمدن خدمت یکی از اصحاب رسیدن، او شد تابع، پسر او چه شد؟ تابع تابع. نوه او چه شد؟ تابع تابع. و من و شما انشالله مسلمان هستیم، به تابع 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 چند تا باید بگیم تا بسد به ما؟ شد 50-60 میخواد. خب اینم که فهمیدیم، حالا دقت کن که تمام این حرف امروز ما به این یک کلمه ای که الان عرض میکنم اینو باید یاد بگیری. و تابعین، باز تابعینم عطف بر اصحاب، عطف بر آل، عطف بر محمد، این هم جور سربسته احتمال هر سه هست. الى یوم لقائک، الى حرف جر یا مجرور اضافه شد به لقاء، لقاء هم اضافه شد به کاف. مراد از لقاء چیه؟ یوم لقاء. این برای شهدا میرسن به لقاء الله پیوست. لقاء الله یعنی چه؟ لقاء دوتاست، یکی حشر اصغر، به مجردی که انسان مرد خدا را ملاقات میکنه، حالا خدا ازش راضی باشد یا راضی نباشه، بالاخره به خدا میرسه. اینا میگن حشر اصغر. اذا مات ابن آدم قامت قیامته، همی که انسان مرد براش قیامت شد دیگه، پیش خدا آمد، حالا خدا باش چه میکنه دیگه معلومه. یکم حشر اکبر. حشر اکبر همون قیامتیست که اونجا دیگه بله ترازو هست و دستگاه هست و علی هست و حوزش. حالا ببینیم این الى یوم لقائک متعلق به اصلی و اسلم اگر شد، معنای الى یوم لقائک حشر اصغر می شود. لابد او روایت هم بلدین که اگر خوب دقت کنی امروز عمل است بدون حساب، فردا چیه؟ حساب است بدون عمل. اگر متعلق به اصلی و اسلم گرفتیم کدوم حشر مراد میشد؟ میگد من صلوات میفرستم، سلام میفرستم بر محمد و اصحابش تا وقتی به تو برسم. به تو برسم یعنی بمیرم یا در قیامت بشر شدم؟ بمیرم. بعد از مردن که حسابی نیست کنجا، انسان قدرت ازش میره، نمیتونه صلوات بفرسته، نمیتونه سلام بفرسته. پس به اصلی و اسلم اگر متعلق شد مراد از لقا حشر اصغر است، چون بعد از مردن عمل قطع میشه دیگه، بعض کاری نمیتونه که. اگر به تابعین متعلق گرفتیم، تابعین الی یوم لقا که متعلق به تابعین گرفتیم، تابعین تا که امتداد داره، تا روز قیامت امتداد داره. الان من و شما مسلمان انشاءالله، مجلسی میگن وقتی درس میومد منبر میرفت اول شهادت میگفت و اقرار به ولایت، بعد به شاگرده میگفت آقا شاهد باشید که من مسلمانم. خب حالا ما انشاءالله مسلمونیم، اولاد ما هم انشاءالله مسلمون، اولاد هم میرود تا قیامت. خب اگر مراد از متعلق به تابعین شد، مراد کدام حشر میشه؟ یعنی تابعین تا روز قیامت میشد حشر اکبر. اینه یاد بگیر تا بفهمی که کلام عرب فهمیدن به این آسونی نیست، با درس بخونی فرق میکنه معنا. متعلق به اصلی و اسلم بگیریم معنا حشر اصغر میشه، به تابعین بگیریم معنا حشر اکبر میشد. اینا رو بخون بعد قرآن خواستی ترجمه کن یا کارهای دیگه که باید نکنی الی یوم لقائک، اما بعد برای فردا، یعنی برای دوشنبه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد فهذا شرح لطیف مزجته بألفیت ابن مالکین مهذب المقاصد و واضح المسالک یبین مراد ناظمها و یهدی. از خارج از کنم آقا، در تزیه و ترکیب در مغنی انشاءالله میخونید که در وقت تزیه و ترکیب آیا معنا مقدمه که اول معنای کلام را بفهمیم بعد از روی معنا تجزیه و ترکیب کنیم یا بالعکس؟ حالا این عبارت اما بعدو، لفظ بعد پنج حالت برایش تصور میکنن، و این نکته هم پیش بعضی رفقا باشه که ما وقتی درس میخونیم اون اشخاصی که هوس دارن خیلی زود زود خونده بشه، ما به اونا کار نداریم، فقط میخوایم مطلب یاد بگیریم ولو روز نیم ساعت. بعض رفقا مثلا نگن که تو ما را هداری معتل میکنی به یک کلمه، چاره نیست، ما میخوایم باسواد بشیم. لفظ بعد برش پنج حالت تصور میکنن به این طریق که میگن بعد از غایات است. غایات در اصطلاح نحوی ها اون چیزهایی را میگوین که مضاف الیهش محذوف باشه، اینو غایات میگن. بعد از غایات است، مضاف الیه داشته، مضاف الیهش محذوفه. وقت میگن این میشد پنج صورت. یک صورت که مضاف الیه را ذکر کنن، مضافش مذکور باشه، این یک صورت که مضاف الیه مذکور باشه. چهار صورت دیگر، مضاف الیه لفظ و معنای مضاف الیه هر دو در نیت باشه، یک صورت. یا این که لفظ و معنا هیچ کدام در نیت نباشه، این دو صورت. یا معنای بدون لفظ در نیت باشد، این سه صورت. یا لفظ بدون معنا در نیت باشد، این چهار صورت. پس چهار صورت در جایی که مضاف الیه مذکور نباشه. جناب مرزا و طالب می فرماید یک صورت باطله. او کدام صورته؟ اون صورتی که لفظ بدون معنا در نیت باشه، این باطله. چرا؟ چون اول امثله خوندیم که لفظ بر دو قسم است، مهمل و مستعمل. مهمل آن است که او را معنی نبود. لفظ بدون معنا در تقریر باشد مهمله و نحوی از مهمل بحث نمی کنه. پس این یک صورت باطل. باقی من در صورتی که مضاف الیه مذکور نباشد سه صورت. از این سه صورت یک صورتش مبنیست، دو صورت معربه، لفظ بعد و همه غایات، تنهایی نیست، خیلیه. اون صورتی مبنیست، صورتیست که معنای بدون لفظ در تقریر باشد، که مضاف الیه معناش را در تقدیر بگیریم نه لفظش را، اینو میگن مبنیست. چرا مبنیست؟ به جهت این که مضاف الیه مثل غلام زیدن حرف جری داره، غلام زیدن غلامون لزیدن، بین مضاف و مضاف الیه لام حرف جر. اون وقت لام لفظ است، لزیدن لام لفظ است. زید اگر معنا اشرا در نظر بگیریم، لفظ بر معنا وارد نمیشد، لفظ بر لفظ وارد میشود. وقتی که مضاف الیه معنای تنها را در نیت گرفتیم، لفظ در نیت نگرفتیم، این لام حرف جر نمیتوند بر معنا وارد بشه، چون لفظ باید بر لفظ وارد شود نه بر معنا. لام چه کارش کنیم؟ بخواهیم لام را در خود بعد که مضافه در خود بعد داخل کنیم، این ممکن نیست. مرحوم رضی اعلی الله مقامه ایشون میگوین که لفظ در لفظ داخل نمیشه. پس این لامی که در مضاف الیه بوده، مضاف الیه لفظش رفت، معنای تنها موند، این لام حرف جر بر خود معنا داخل نمیشه. داخل بعد کنیم، لفظ در لفظ داخل نمیشه. پس چیکارش میکنیم؟ معنای این لام را داخل بعد میکنیم و به زودی انشاءالله میرسیم که یکی از اسباب بنا این است که اسم متضمن معنای حرف باشه، پس معنای لام جاره که حرفه توی بعد است، پس این بعد مبنی است که به زودی انشاءالله میرسیم در مورد مبنی. خب حالا که مبنی شد، باز به زودی میرسیم انشاءالله که این بنده شد، باید مبنی بر سکون بکنیم یا مبنی بر حرکت. بعد را مبنی بر حرکت میکنن، حرکت هم سه تاست، یا مبنی بر ضم، یا مبنی بر فتح، یا مبنی بر کسر. آمده اند و بعد را مبنی بر ضم کرده اند. چرا؟ چون اگر مبنی بر فتح و کسر کنن مشتبه میشد به حالت اعرابی، چون بعد اگر معرب شد یا مضموم میشود، اشتباه شد، یا مفتوح میشود یا مکسور. لذا مبنی بر ضم کرده. بعضی ها علت دیگری تراشیدن که چرا مبنی بر ضم شده. خب پس یک صورت بالاخره مبنی شد. کدوم صورت؟ که معنای بدون لفظ در تقدیر باشد، معنای مضاف الیه بدون لفظ. او دو صورت دیگر که لفظ و معنا هر دو در تقدیر باشد، بعد معربه. نه لفظ نه معنا هیچ کدوم در تقدیر نباشد، اونم معربه. صورتی که مضاف الیه مذکور باشد، اونم معربه. پس سه صورت معرب، یک صورت مبنی. این خلاصه مطلب است در غایات. غایات هم تنها لفظ بعد نیست. قرآن خوندی لله الامر من قبل و من بعد، قبل هم غایات، بعد هم غایات، دیگه هم داریم خیلی هم. خب این اجمال لفظ بعد. اما بگو اما شرطیه، بعد ظرف از غایات مبنی بر ضم. فاء فهذا، بگو فاء جواب اما، که در همین کتاب انشاءالله میخوانیم که همیشه لفظ اما بعدش فاء لازم داره. خب فاء هم شد فاء جواب اما. اما بعد فهذا، هذا هم اسم اشاره است. اسم اشاره مشار الیه میخواد. من اشاره به این سنگ میکنم هازا، به اون پانکه، به اون چراغ، یا به این آقا هازا. هازا مشار الیه میخواد. مرحوم رضی میفرماید که مشار الیه باید به چشم دیده شود. حالا این هازا اشاره به چیه که به چشم دیده شود؟ میگم این خطه ها ای که نوشته شده، اینها را نقوش به اش میگن، خطوط به اش میگن. هذا اشاره شده به این خطوط، حالا به لفظ عربی بنویسن یا لفظ انگلیسی بنویسن، خط انگلیسی باشد خط فرانسوی باشد فرق نمی کنه. اگر مشار الیه این خطوط شد، استعمال هذا حقیقت است. اگر در غیر محسوس که به چشم دیده نشد استعمال شد، مجاز میشد. حالا هازا را میگیم اشاره به این خطوط، اینجا میشد حقیقت، چون مشار الیه خطوط به چشم دیده میشد. اگر گفتیم نه، هازا اشاره هست به مطالبی که در ذهن مصنف کتاب بوده، یکی یکی را دارد مینویسد، مطالب ذهنیه به چشم دیده نمیشد. فرزا در این درس بود یا درس دیگر عرض کردم که اگر مطالب ذهنیه به چشم دیده می شد، مردم سرگردان نمی شدن در تعیین اعلم. می دیدن این آقا صد مثلا بلده، اون آقا 150 تا، اون اعلم. چون علم به چشم دیده نمی شد، لذا دنیا به هم خورده. پس اگر گفتیم اشاره به معانی در ذهن مصنف است، هذا می شد مجاز. اینم مختصر مطلب. تفصیل مطلب را انشاءالله حاشیه میخونی که 7 صورت میکنن. اینم برای تشریح ذهن عرض کردم همین اندازه که هذا اسم اشاره یا مشار الیه میخواد. و جناب رضی میگد مشارون علیه باید به چشم دیده شود. اگر هازا اشاره به این خطوط و نقوشه، هازا حقیقت است. اگر چنانچه هازا اشاره به معانی ذهنیه مجاز است، این هم تموم شد. حالا دسالت عبارت ببینید. اما بعد فهازا، هازا مبتدا، شرحون خبر، لطیفون صفت شرحون. حساب نگاه دار، این یک صفت که لطیفون صفت است برای شرحون، این یک صفت. مزجتهو فعل و فاعل و مفعول. صمدیه اگر خونده باشید اونجا میگوید که جمله بعد از نکره واقع شد صفت است، بعد از معرفه واقع شد حال است. حالا این مزجته فعل و فاعل و مفعول صفت دویم برای شرح، عددش نگاه دار، این دو صفت. به الفیت جار و مجرور متعلق به مزجته، الفیه اضافه شده به ابن، ابن اضافه شده به مالک، اینم تموم شد. به الفیت ابن مالک به اصطلاح بعضی میگن با بند و بیلش متعلق است به مزجته. همش چند صفت درست کردیم برای شرح. جناب مرزا طالب میفرماید بعضی ها میخوانن مزجته، میگه غلط است، مزجته باید باشد، زارا تشدید نده. شرح بر دو قسمه، یکی بهش میگن شرح مزجی، همینی که الان مشغولیم، یکی شرح غیر مزجی. شرح مزجی آن است مثل همین کتابی که مشغولش میشین، که در کلام مصنف اگر مبتدا و خبری باشه، کسی که شرح میکنه مبتدای مصنف را از خود خبر بهش میده، خبر مصنف را از خود مبتدا میده، به اصطلاح فارسی قاطی میکنه، اینو میگن شرح مزجی. شرح غیر مزجی مثل اون موزج اگر دیده باشی و خونده باشی، نخونده باشی اگر هم دیدی جامل مقدمات. شرح غیر مزجی این است که کلام مصنف را تمام را نقل میکنه، قاله کلام مصنف را که نقل کرد بعد میگن اقولو، اینو میگن غیر مزجی، که کلام مصنف جدا میگه بعد خود شرح میکنه جدا. و هنر در شرح مزجی است. شرح غیر مزجی آسانه، کلام مصنف رو میگه از او فارغ شد اقولو توضیح میده، اون آسانه، عمده شرح مزجی است. لذا جناب مصنف ملا جلال سیوطی میگه من شرح مزجی نوشتم، یعنی هنرمندم. خب تا حالا چند صفت برای شرح درست کردیم؟ دوتا. مهذب المقاصد. مهذب صفت است برای شرح، این صفت سیوم، اضافه شده به المقاصد. لابد این اندازه مسبوق هستیم که اضافه بر دو قسمه، اضافه لفظیه و اضافه معنویه. اضافه لفظیه آن است که کسب تعریف نمی کنه، اضافه معنویه آن است که مضاف از مضاف الیه کسب تعریف می کنه. حالا این مهذب اضافه شد به مقاصد، اگر کسب تعریف بکند صفت برای شرح واقع نمی شه، چون بین صفت موصوف باید مطابقه باشه، شرحون نکره یه. مهذب اگر اضافه شده به المقاصد و اضافه معنویه باشد، این شد معرفه. پس میگیم اضافه مهذب به مقاصد اضافه لفظیه هست، این یک مطلب. مطلب دیگر که خیلی مهم است این است که در جایش انشالله میخوانید که گاهی مضاف الیه حذف میشود و عوض مضاف الیه محذوف الف لام بر مضاف داخل می شود. مثالش هم آیه شریفه را مثال می زند، و اما من اتقا و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. شاهد در المأوى. اما من اتقى، یعنی کسی که تقوا تحصیل کند، و نه النفس عن الهوى، به هوای نفس کار نکند، فان الجنه هي این جنت، المأوى یعنی مأواه، مأوى اضافه شده به اونهای مأواه، اون وقت اینها مضاف الیه حذف شده در آیه شریفه، عوضش الف لام روی مأوى اومد، المأوى کسش بود مأواه، مأوى یعنی مکان، فان الجنه مأواه یعنی کسی که این کارا رو بکند بهش داشه. حالا اینجا هم مهذب المقاصد اصلش بوده مهذب مقاصده، ها مقاصده مضاف الیه، این ها رو حذف کردیم، عوض این ها مضاف الیه الف لام بر مقاصد داخل کردیم، شد مهذب المقاصده، در اصل بود مهذب مقاصده، مقاصده مرفوع بود نائب فاعل مهذب، خواستیم این را مضاف الیه قرار بدهیم، چه کردیم؟ این مقاصده که نائب فاعل بود از نائبیت انداختیم، عزلش کردیم، نصب دادیم بنابر شبیه به مفعول، شد مهذب مقاصده، اول نائب فاعل بود مرفوع، از نائب فاعلی انداختیم نصبش دادیم بنابر شبیه به مفعول که آخر عوامل داره، عوامل اگه خونده باشه، بعد از آنی که ایره نصبش دادیم و شبیه مفعول به قرار دادیم، بعد مهذب را اضافه کردیم. حالا چرا این کار کردیم؟ اینجا بگیم هممون گیج میشیم، نه شما تنها، من گیج میشم، لیکن من خیلی گیج نمیشم، شما گیج میشیم. پس این ما چرا نصبش دادیم؟ به جهت اینکه اضافه لفظیه باید اضافه به معمول خودش بشه. خوب، از نصفاری انداختیم نصبش دادیم بنابر شبیه به مفعول که آخر عوامل داره، عوامل اگه خونده باشیم، بعد از آنی که ایره نصبش دادیم و شبیه مفعول به قرار دادیم، بعد مهذب را اضافه کردیم. حالا چرا این کار کردیم؟ اینجا بگیم هممون گیج میشیم، نه شما تنها، من گیج میشم، لیکن من خیلی گیج نمیشم، شما گیج میشیم. پس این ما چرا نصبش دادیم؟ به جهت اینکه اضافه لفظیه باید اضافه به معمول خودش بشه. وقتی که مقاصد و نائب فاعل بود، معمول مهذب بود، از نائب فاعلیت انداختیم، معمولیت در رفت، دوباره نصبش دادیم تا شبیه به مفعول بشد و بشد معمول مهذب، که معمول درست بشد بعد اضافه کنیم، ولی اضافه ممکن نیست، آخر عوامل اگر طلب زحمت کشی هستیم برو نگاه کن. خب پس حالا ما مهذب را اضافه کردیم به المقاصد، شد المقاصد مجرور. آیه شریف هم از همین قبیل است، فان الجنه هی المأوى. خب اینم شد اضافه لفظیه صفت برای شرحون. این چند تا صفت شد؟ بگو سه تا حساب گم نکن. و واضح المسالک الکلام الکلام، اینم همین جور است، اصلش بود واضح مسالکه، ها مسالکه را انداختیم که مضاف الیه مسالکه بود، عوضش الف لام بر مسالک داخل کردیم، شد واضح المسالک. بعد این مسالک فاعل واضحونه، این مسالک که فاعل واضحون بود سلب اسناد کردیم، یعنی از فاعلیت انداختیم، از فاعلیت که انداختیم مسالک را نصب دادیم شبیه به مفعول به، بعد واضح را اضافه کردیم، شد واضح المسالک، مثل مهذب المقاصد هیچ فرقی نداره، منتظر اونجا مقاصد نائب فاعل بود، اینجا مسالک خود فاعل است. اینم اضافهش لفظیه، اینم یک صفت، چند صفت شد؟ چهار تا حساب رو گم نکن.
یبینو فعل زمیر در تحتش مستتر برمیگرده به شرح. خوب دقت کن، مراده مفعول یبینو اضافه شد به ناظم، ناظم اضافه شد به ها ناظم ها که زمیر برمیگرده به الفیه. زمیر یبینو را به که زدیم؟ به شرح. زمیر ناظم ها را به که زدیم؟ الفیه. این جمله یبینو مراد ناظم ها، این جمله هم صفت شرح. این چند صفت شد؟ پنج تا، حساب گم نکن. و یهدی، باز یهدی ضمیر در تحتش مستتر برمیگرده به شرح. و یهدی الطالبه مفعول یهدی، لها جار مجرور متعلق به طالب، اله حرف جر، معالم مجرور اضافه شد به ها. این جمله هم ولو عطف است لکن صفت شرح است. و این چند صفت شد؟ شش تا. یک آقای الان در قم از همشهری خود من، خدا حفظش کنه، یه آمد نجف، گفتم ها چه میخوانی؟ در قم میخوانی، گفت معالم. گفتم معالم چه صیغه؟ دو سه سال از من قهر بود که چل از من پرسید که معالم چه صیغه. خواستم بهش بگم تو که معالم میخوانی این چیزا رو باید یاد داشته باشی. حالا معالم جمع معلم، معلم این تو راه ها میرسد، عراق، تهران، این علامت هایی که تو راه ها میذارن اینا رو معلم به اسم میزن، جمعش میشن معالم. خب معالم هم جمع یاد گرفتیم میشه. حاوین اساس حاویون، اعلال قازن بلده دیگر، قازن اساس قازیون، زمه بریا سقید بود حذف کردیم، التقا ساکنه شد بین که و که در قازن. ها قاضیون
نه
بین یا و تنوین، یا و تنوین قاضیون، زمه برای ساکن بود هست کردین، التقا ساکنه شد بین یا و تنوین، چون تنوین هم نون ساکنه یا هم که حرکتش رفت ساکن شد، خب التقا ساکنه شد بین یا و تنوین. یا به التقا ساکنین افتاد، تنوین تابع حرکت ما قبل شد. حاویون قبل از یا چه حرفیه؟ واو چه حرکتی داره؟ تنوین تابع حرکت ما قبل شد، حاوین. این قصرم بگیم، من میخوام اینا برای تشویق شما. نگفت یک جایی من اشتاده بودم، یک آقایی که دوای اجتهاد از این چیزا داشت بود، آیا ما در علا هدن چرا هدن مجرور نشده؟ ما سرشون نگاه کردن هیچی نگفتم، فهمید دردم اولائک علا هدن، حالا حرف جره، چرا هدن نخونیم؟ این همون قازن ها، اعلال قازن داره، حسش بوده علا هدین، کسر بریا سقید بود انداختیم، التقا ساکنه شد بین که و که هدین یا و تنوین. یا به التقا ساکنین افتاد چه باقی مون؟ تنوین تا به حرکت ما قبل شد هدن شد، پس اونجا مجروره، لیکن این تنوین روی دال اومده، اعراب در آخر کلمه، دال وسط کلمه ها. خب پس حاوین اساس حاویون، اینم صفت برای شرحون. چند صفت شد؟ علیکم السلام. چند صفت شد؟ گم کردی حساب را. لعبحاسن، لعبحاسن جار مجرور متعلق به حاوین، منها ریح تحقیق تفوح، یک کلمه عرض میکنم اگر کسی سمدیه خونده باشد، اف الله شکن، چند ترکیب داره؟ فی الله شکن دو ترکیب، یک دفعه میگیم فی الله جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، شکن فاعل فی الله، جار و مجرور فاعل میگره ها، یک دفعه میگیم شکن مبتدای مؤخر، فی الله جار و مجرور خبر مقدم. این منها ریح و تحقیق این همونه، منها مثل فی الله جار و مجروره، ریح و مثل شکن، دو جور ترکیب کن. منها جار مجرور متعلق به عامل مقدر یا مذکور، ریحو فاعل منها، یا بگو منها خبر مقدم، ریحو مبتدای مؤخر. خب
منها ریح و تغییر تفوح. تفوح را شما خبر بگیر برای ریح و آسان تر می شد. خب و جامعون اینم صفت شرحون چند تا؟ هشت. بله؟ اما ریح، ریح تحقیق ازش می یاده ریح، ریح بله، ریح مهنسه، روح هم مهنسه. خب و جامعون صفت شرح چند تا حساب گم کردی یا نه؟ هشتا. لنکتن جار مجرور متعلق به جامع. یک کلمه رو بشنوین، در قدیم یا حالا مرسوم است که در هر علمی یک نکته های باشد اون شاگرد یا کسی دیگر ضبطش میکنه، یادداشت میکنه. نکت مفردش نکته، میگن فلانی امروز نکته خوبی گفت، این یک مطلب دقیق لطیفی. میگه جامع اون لنکته، پس این نکت جمع نکته، نکته مفرد، نکت جمع. حواس جمع باشد اینجا. لم یسبقه الیها غیره من الشروح. ضمیر یسبقه را بزن به شرح، ضمیر الیها را بزن به نکت. غیر فاعل یسبق، من الشروح بگو صفت غیر. و سمیته بالبهجت المردیه. یه روز در این کتاب و جای دیگه گفتیم مغنی بزارن ماده سمای و سمی دو مفعول میگیره. مفعول دویمش گاهی بای جر برش داخل میشد. الذی سمی فی السماء به احمد. مفعول اول سمی نافال شده، احمد مفعول دویم بای جار داخل شد. سمیته اونها مفعول اول برمیگرده به شرح. دل بهجت مفعول دویم با داخل شد. المرضیه صفت بهجه. فی شرح الالفیه جار و مجرور شرح اضافه به الفیه. و بالله استعینو. خب بالله جار و مجرور متعلق است به استعینو، مقدم شده. استعینو فعل و فاعل. انه الف ظروف مشابهه للفعل. ها برمیگرده به الله، اسم انه، خیرو خبر انه، اضافه شد به معین. قال الناظم، حالا معنا رو گوش بدین، معنای عبارت رو. اما بعد فهازا، یعنی این است. حالا گفتید این است یعنی چه؟ یعنی این خطوط یا اون معانی در ذهن. دو احتماله. این است شرح لطیف. لطیف به اون مطالبی میگن که خیلی دقیق است و فکر میخواد که بفهمد. این شرح من خیلی لطیفه. در آخرم یک حرفی میزنه، آخر کتاب یک صفحه به آخر مونده، اشاره به همین میکند. میگه من در این شرح بعضی چیزا نوشتم، بعضی که ذهن خوبی ندارن به من اشکال میکنن. میگه سببش اینه که نمیفهمن که این نکته هایی که من نوشتم چیه. فهذا شرح لطیف. مزجته به الفیت ابن مالک، یعنی قاطی کردم من این شرح خود را به متن اشعار الفیه. مبتدا مال الفیه خبرش را مدادم، خبر مال الفیه مبتدا را مدادم، فعل مال الفیه فاعل مدادم و هاکذا قاطی کردم. مزجته به الفیه ابن مالک. مهذب المقاصد، که اون شرح این چنین صفت دارد، پاکیزه هست مقاصدش، یعنی مطالب پاکیزه نوشتم. و واضح المسالک، که اون شرح این چنین صفت دارد، مسالکش واضحه. مسالک یعنی خیابونا، راهها، کوچه ها. یعنی مطالب من که نوشتم کوچه هاش خیلی واضحه، آدم راه را گم نمیکنه. اگه این کتاب بخوند میرسد به اون مطالب. چون چه آدمی که مثلا میفهمد که از اینجا به کجا میرد، به نمیدونم بیمارستان فاطمیه میره، راه را گم نمیکنه. اما اون بیچاره که راه را بلد نیست، ممکن از او سر سر در بیاره. مهذب مقاصده واضح مسالکه. بعد علال کردیم تا شد مهذب مقاصده واضح مسالکه، یعنی راه ها خیابان هاش خیلی واضح هم. یبین که این چنین صفت دارد این شرح، همه صفت شرح بوده، بیان میکند مراد ناظم الفیه را، یعنی من توضیح میدم که مراد ابن مالک از این بیت چیه، توضیح میدم مرادش را. و یهد طالب لها با صفتها، و اون شر این چنین صفت دارد که راهنمایی میکند طالب اون الفیه را به سوی معالمش. معالم هم که معنا کردیم، میگه آقا اگه میخوای عراق بری برو اونجا نگاه کن دست راسته یا دست چپه، راهنمایی میکند، هدایت میکند که میخوای تهران بری یا عراق بری یا کاشان بری، برو اونجا نوشته نگاه کن که کدوم را میره تهران کدوم را میره کاشان. اینجا میگه این شرح من راهنمایی میکند به معالم الفیه، یعنی اونجاها ای که راه را پیدا کند او را نشون میده به ایش. حاوی لابحاس، باز این صفت شرحه که این شرح من حاوی، حاوی کاسه نیم کاسه میگن، کاسه نیم کاسه، یک کاسه کوچیکی کاسه بزرگتر روش میگذارن، او کاسه بالایی رو میگن حاوی یعنی فراگیرنده، کاسه پایینی رو میگن محویجه. میگن این شرح من حاویست یعنی فرا گرفته ابحاثی را که از اون ابحاث بوی تحقیق میوزد، یعنی اونایی که اهل فهم هستن میفهمن که این مطالب را من خیلی با تحقیق توضیح دادم. حاوی یعنی فرا گیرنده هست، ابحاثی را که از اون ابحاث بوی تحقیق میوزد. حاوی لابحاث منها که از اون ابحاث بوی تحقیق تفروها یعنی میوزد، و جام اون لنکتن، اینه خوب گوش بدیم، و جام اون لنکتن، و این شرح من جامع است نکته ها ایرا، کدوم نکته ها؟ که لم یسبقه، که سبقت نگرفته این شرح مرا الا اون نکته ها، غیر این شرح من از شروح دیگر، یعنی خیلی الفیه را شرح کردن لیکن نکته هایی که من در این شرح نوشته ام قبل از شرح من کسی این نکته ها را ننوشته بود، اول کسی که نکته های الفیه را توضیح داده من هستم. خب کس نگوید که دوگه من ترشه خواهد بله جامع اون لنکتن که لم یسبق ها سبقت نگرفته این شرح مرا الیها بسوی اون نکت، غیر این شرح من از شروح دیگر، یعنی من مخترع این نکت هستم، قبل از من در الفیه این نکت را کسی نگفته بودم. و سمیته بالبهجه، و نامیدم این الفیه را به بهجه، بهجه یعنی سرور خوشحالی، یعنی این کتاب مرا کسی بخواند خیلی خوشحال میشد. خب معلومه دیگر وقتی فهمید مطالب نحویه را خوشحال میشد. بعضی میگن نهجه یا نه بهجه. منهج الرشاد خوندی یا نه؟ رساله است منهج، منهج الرشاد یعنی طریق رشاد، طریق هدایت. بعضی میگن این عظمون نهجه یا از ماده نهجه، بعضی میگن بهجه یا، هر دو درسته. بهجه یعنی سرور، نهجه یعنی طریق. و سمیته بالبهجه المرضیه، نامیدم این شرح خود را به بهجه مرضیه در شرح الفیه. و بالله استعین، و به ذات اقدس الهی کمک می طلبم، حسره یعنی غیر از خدا از کسی کمک نمی طلبم. ایاک نستعین، تو نماز خوندی ایاک نستعین یعنی چه؟ حسره یعنی فقط از تو کمک می طلبم. این هم همون رو می گه بالله استعین، یعنی فقط از خدا کمک می طلبم. و بالله استعین انه خیر معین، از خارج درس کنم. اینا میگن جواب سوال مقدر. کسی میگه چرا تنها از خدا کمک میطلبی؟ جواب میده انه خیر معین، میگه چون او بهتر کمک کننده یه. جواب سوال مقدر بهش میگن، انشالله در متول اونجا هم میخوانی، در همین کتاب هم خواهی خوند. انه خیر معین جواب سوال مقدره. میگیم چرا میگی فقط از خدا کمک میطلبم؟ میگه برای این که خدا بهتر کمک کننده است. انه خیر معین. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحیم، میگه این بسم الله الرحمن الرحیم مال خود ابن مالک است، از من نیست. میگه قال الناظم، گفته است ناظم یعنی شاعر نظم کننده. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحیم. قال محمدون، خب معلومه قال فعل محمد فاعل. خوب حواست جمع کن، باز مکررات هم نگاه کن، آجان ما زحمت کشیدیم نوشتیم برای که درد بخوره. الان من مثلا بگم می گفت مدرس یا بگم می گویم، کدام درسته؟ گفت مدرس یا می گویم کدام درسته؟ می گویم. گفت مدرس این درست نیست، باید می گفت اقولو. ابن مالک می گفت اقولو. چرا گفت قال محمد؟ خودش اسمش محمده، باید می گفت اقولو. منم اگر فرض کنید بخوام بگم، میگم اقولو لا اله الا الله، اقولو میگم قال محمد علی مدرس، یعنی چه؟ اینه انشاءالله در متول میخوانی. اینه میگن باب التفات. باب التفات عبارت از این است که جایی که باید صیغه متکلم وحده بیاریم، صیغه مفرد مذکر غائب بیاریم، باید اقولو میگفت قاله گفت و بالعکس. جایی که قاله باشد اقولو میگیم، جایی که قلته باشد قاله میگیم. شش وجه هست، اینجا مختصر میخوام بشنوید. پس باب التفات عبارت از این است که جای مفرد مذکر متکلم وحده میاریم، جای متکلم وحده مفرد مذکر میاریم. و در قرآن پر است از این التفات، خیلی توی قرآن التفات زیاد داریم. پس این قاله که گفت اقول و نگفت از باب التفات است. التفات هم همین که گفتم، جای مفرد مذکر غائب صیغه متکلم، جای متکلم مفرد مذکر غائب الى آخر. خب قاله فعل محمدون فاعل. خب این محمد کیه که دارد میگویه؟ میگد هو این محمد از شیخ، لقب شیخ است. و شیخ هم که پنسش معنا داره، یکی از معانی شیخ کثیر العشیره، لذا خوانین عراق عرب ها به خان خودشون شیخ میگن، اینجا خان میگن. یک معنای شیخ کثیر العمر، عمر زیاد کرده. یک معنای شیخ باسوادتر، آدم باسواد، اینجا مراد همون معنایه شیخ، یعنی باسواد. من و شما هم شیخ میگن برای همینه، اما باسواد نباشی. خب از شیخ این یک لقب. الامام اینم لقب دویم. ابو عبدالله کنیه، در همین کتاب میخوانیم که اسمی که در اولش اب یا ام باشد اونه کنیه میگن. ابو عبدالله. جمال الدین اینم یک لقب. محمد اسمش است، هو شیخ تا آخر که اسمش محمد، پسر عبدالله. اینجا یک نکتهکی هست، اینم بشنوید، اینا بد نیست، ولو همش تو مکرات من نوشتم. این ابن مالک باباش مالک است اسمش، جدش عبدالله. این چرا میگن محمد ابن مالک؟ از اون طرف هم این میگد محمد ابن عبدالله. چرا این کار کرد؟ عبدالله جدشه، باباش مالک. این 72 تن که گفتن شهید شدن، بم گذاشتن، چه گذاشتن، چرا میگن 72 تن؟ تقریبا 100 چند نفر بودن اینا. 72 تن چرا میگن؟ میخوان مطابق بشد با شهدای کربلا، کنم معروف 72 تن، اینا رو میگن 72 تن، ولی قریب 100 خورده بودن. اینم میگد محمد ابن عبدالله، نمیگد ابن مالک. چرا میخواد با اسم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مطابق بشه؟ چون حضرت محمد ابن عبدالله میگد، اینم گفته محمد ابن عبدالله، ولی عبدالله جدشه، باباش مالکه، ابن مالک معروفه. خب از این تغییرات هست، اینم انشاءالله شنیدی. خب ابن مالک، و اینم کنیه، یعنی این محمد که پسر عاشق عبداللهه، عاشق عبدالله پسر کیه؟ پسر مالک، ولی که مثلا عکسه، مالک پسر عبدالله. خب الطائی، طایفه بنی طی، حاتم طایی که شنیدی دیگر، الطائی یعنی این مصنف از طایفه بنی طی است. الاندلسی که یادش بخیر، کتاب اندلس خوندی یا نخوندی؟ اینا مملکت اسلامی بود، الان رفته اون طرف ها. شراب برو کتاب اندلس بخوان، نفاق و بدبختی گرفت اینها را، الان شده مملکت نصارا. اندلس از اون بلاد مهم مسلمان ها بوده. خب ایشون اهل اندلس هست. الجیانی، جیان اون شهرش است که این شخص از شهر جیان بود. از شافعی مذهب طیب و طاهرش، بله ظاهرا میخواد از اون بده، بله از شافعی و احمدو فیلن بسه بده، دعا کنید خدا به ما یک جای خلوت